زمین به آسمون قد بکشیم.
این خونه زندگی سادگی و صفا داره، شور داره، شوق داره، هوس و لذت.
ساعت 11 اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
دین ولو کره المشرکون ولو کره المشرکون.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. شنوندگان گرامی سلام، روز بخیر، دعوت میکنم با این بخش خبری همراه باشید. تأکید رهبر معظم انقلاب برای کاهش ابعاد مصیبت معدن طبس. رهبر معظم انقلاب اسلامی در پی حادثه معدن طبس در پیامی تأکید کردند برای کاهش ابعاد این مصیبت هر اقدام لازم انجام شود و رسیدگی فوری به وضع مصدومان نیز مورد اهتمام قرار گیرد. متن پیام تسلیت حضرت آیت الله خامنه ای به این شرح است. بسم الله الرحمن الرحیم. حادثه تلخ و اندوهبار در معدن زغال سنگ در طبس را که در آن تعدادی از کارگران قربانی یا مصدوم شدند، به خانواده های این عزیزان و مردم آن منطقه تسلیت عرض می کنم. به مجموعه امداد که از سوی مقامات دولتی برای کمک به محل حادثه رفتند تاکید می کنم که بیشترین تلاش خود را مصروف نجات آنان کنند و برای کاهش ابعاد این مصیبت هر اقدام لازم را انجام دهند. رسیدگی فوری به وضع مصدومان نیز باید مورد اهتمام قرار گیرد. سید علی خامنه‌ای. با پیدا شدن دو پیکر دیگر از معدنچیان محبوس شده در معدن زغال سنگ طبس، تعداد جانباختگان این حادثه به 35 تن افزایش یافت. پیکرهای 28 تن از این جانباختگان به خانواده‌های آنها تحویل داده شد. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در اطلاعیه شماره 2 خود درباره حادثه معدن طبس اعلام کرد: وزارت کار با استفاده از همه ظرفیت‌های قانونی، حقوقی و فنی خود برای شناسایی علت حادثه و احقاق حقوق بازماندگان و مصدومان از هیچ کوششی دریغ نمی‌کند. همچنین در پی دستور وزیر کار مقرر شد کمیته تخصصی به منظور بررسی استانداردهای ایمنی معدن در ایران و بازنگری موارد غیر کارآمد تشکیل شود. آقای مؤمنی وزیر کشور هم که به محل حادثه رفته بود گفت برای پیشگیری از حوادث مشابه در آینده با مسببان حادثه انفجار معدنجوی طبس باید برخورد جدی، سریع و درس‌آموز صورت گیرد.
گام اول رسیدگی به مجروحین و انتقال پیکرهای این کارگران عزیز و زحمتکش هست به مناطق خودشون و همچنین تعیین تکلیف این کارگران عزیزی که محبوس شدن در مسیر دوم که عملیات امدادی با تمام توان در حال انجام هست. موضوع بعدی بررسی علت وقوع حادثه هست که کارگروهی تشکیل بشه و البته شروع به کارم کردن از بخش‌های مختلف وزارت کار، صنعت و معدن، دادگستری و دقیقاً بررسی بکنن و بدون هیچ گونه اغمازی این حادثه بسیار بسیار تلخ است و با هر کس در هر رده‌ای برخورد قانونی صورت بگیره. بعد از اینکه نتیجه اقدامات و پیگیری‌ها و بررسی‌های این کارگروه بیرون اومد، اون وقت میشه به هر حال قضاوت کرد، ولی در هر صورت با مسببین برخورد جدی، سریع و درس آموزی باید بشه برای جلوگیری و عدم تکرار در آینده.
ادامه خبرها. همزمان با آغاز هفته دفاع مقدس، بازدید از موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس تا 7 مهر رایگان است. روابط عمومی موزه انقلاب اسلامی و دفاع مقدس اعلام کرد مراکز آموزشی سازمان‌ها و اداره‌هایی که بازدید گروهی از این مجموعه خاص دارند باید درخواست خود را در وبگاه موزه ثبت کنند. معاون هماهنگ کننده بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس هم از افزایش 20% گردشگری مقاومت در کشور خبر داد. آقای جعفری گفت موزه‌های خرمشهر، آبادان و باغ موزه ملی دفاع مقدس همچنین با استقبال 7% بازدیدکنندگان خارجی روبرو شده است.
گردشگری مقاومت ترکیبی از گردشگری فرهنگی، قومی، ملی و تاریخی است که در ایران بعد از جنگ تحمیلی مورد استقبال قرار گرفت. شالبافیان، معاون گردشگری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی:
مبنای ما در حوزه گردشگری مقاومت تجلیل و شناساندن چهره‌های شاخص و مصادیقی هستش که در طول قرون و اعصار محوری برای در واقع مقاومت و مبارزه با استعمار و استکبار قرار گرفتن.
به گفته مسئولان بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس، موزه خرمشهر، آبادان و باغ موزه دفاع مقدس بالاترین بازدید گردشگران داخلی و خارجی با رشد 20% رو داشتند. جعفری، معاون هماهنگ کننده و امور استانهای بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس:
ما در 1402 یعنی سال گذشته قریب به 4 میلیون بازدید کننده داشتیم که بخش عمده اینها رو جوان‌ها تشکیل می‌دهند، 15 سال تقریبا تا 30 سال.
باغ موزه‌های کرمان، همدان و کرمانشاه نیز جزء موزه‌های پربازدیدی هستند که قرار است در هفته دفاع مقدس استان‌های زنجان، قزوین، لرستان، گیلان و گلستان هم به گروه موزه‌های دفاع مقدس افسوده شوند. جعفری، معاون هماهنگ کننده و امور استان‌های بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس:
عمده‌ترین ویژگی‌هاشون اینه که سعی شده اولا در یه فضاهای مناسبی ایجاد بشه که حس گردشگری و حس علاقمندی مردم رو بیشتر برانگیزه. محیط طبیعی است، تقریبا پارک موزه هست چون یه بخشی از موزه های ما در فضای باز تشکیل میشه. از اون طرف سعی شده که امکانات مناسبی براش فراهم بشه. ما در موزه های بازمون تجهیزات و ادوات نظامی رو چیدیم که خیلی مرتوجه کودکان، نوجوانان و جوانان است، البته با رعایت مسائل امنیتی. در این حال در کنار اینها مراکز اسنادی، کتابخونه های تخصصی، سالن های اجتماعات و گالری های موزه ای هم قرار داره.
به گفته رئیس بنیاد حفظ آثار و ارزش های دفاع مقدس، قرار است 37 موزه دفاع مقدس در کل کشور تا پایان سال 1404 راه اندازی شود. نسرین بکپور، خبرگزاری صدا و سیما.
هفتمین همایش بین المللی اربعین با شعار اربعین نقشه راه جهانی شدن فرهنگ حسینی 8 مهر در دانشگاه علامه طباطبایی برگزار می شود. رئیس کمیته فرهنگی و آموزش ستاد مرکزی اربعین گفت این همایش با همکاری دانشگاه های کشور و دانشگاه کربلا برگزار می شود. حجت الاسلام احمدی افسود:
همایش 8 مهر دانشگاه علامه طباطبایی انشاءالله برگزار خواهند کرد با موضوع اربعین نقشه راه جهانی شدن فرهنگ حسینی که ما پیش نشستش هم 4 تا قبلا در ایران برگزار شد، یکی هم در کربلا در موسم اربعین که خیلی همایش خوبی شد با حضور اساتید از کشورهای مختلف، و انشاءالله 8 مهر ما با حضور اندیشمندانی از ایران و عراق و کشورهای دیگه در دانشکده روانشناسی دانشگاه علامه انشالله برگزار خواهد شد که خب مقالاتشون، خلاصه مقالاتشون هم منتشر خواهد شد. بعدش انشالله ما در آبان ماه هم نشست اون همایش دانشگاه های کرمان رو که یک همایش بین‌المللی است، با توجه به شهر کرمان هم شهر مقاومت نامگذاری شده، اربعین و فرهنگ مقاومت هست که انشالله مقالات شما در ارزیابی شده و انشالله آبان ما مشاهده برگزاری اون همایش هم خواهیم بود.
وزیر آموزش و پرورش از افتتاح 8000 کلاس درس در آینده نزدیک خبر داد. آقای کاظمی در مراسم بازگشایی مدارس با تاکید بر توسعه عدالت آموزشی تا محرومترین نقاط کشور، افزایش کیفیت آموزشی تا سطح مطلوب و تقویت و تبیین باورها و ارزش‌های فرهنگی گفت به زودی 1700 طرح و 8000 کلاس درس به بهره برداری می‌رسد. وی مهمترین ماموریت آموزش و پرورش را اجرایی سازی سند تحول بنیادین در همه ابعاد اعلام کرد. اما کتاب مدرسه‌ای برای آینده منتشر شد. این کتاب با رویکرد پاسداشت هویت ایرانی اسلامی و تربیت نسل مؤمن و انقلابی به نگارش در آمده و نتیجه هماندیشی 4 نویسنده است. دفتر تبلیغات اسلامی اصفهان ناشر این اثر است.
با آغاز سال تحصیلی از کتابی با نام مدرسه‌ای برای آینده رونمایی شد. حکیمه ملک احمدی نویسنده.
طرحی بود که توسط دفتر تبلیغات اصفهان پیشنهاد شد و در واقع مسئلهش این بود که توی سطح شهر اصفهان یه سری از مدارس هستن که یه سری ایده های جدیدی رو پیاده میکنن.
این کتاب برگرفته ای از مستندنگاری تجارب قریب 20 مدرسه از مدارس تحول‌خواه اصفهان است. منصور سلطانزاده نویسنده.
سعی کردن تحول رو توی فرم ایجاد بکنن و فرم و نحوه ارائه، نحوه آموزش رو یه تغییراتی توش بدن یا فیزیک مدرسه رو تغییر بدن.
امیر پرچمی نویسنده.
میزان نیمکت مرسوم تو اینجا نبینی، خیلی فضا کاملا عملیه و داستانی مقدار اصلا متفاوت میشه.
دانش آموزان برای کار مشارکتی و جمعی آموزش نمیبینن.
مدرسه برای آینده 3 فصل و 4 گفتار دارد که در فصل سوم آن به معرفی مدارس میپردازد.
شناسنامه این مدارس که حالا برمیگرده به اینکه مؤسسینش کیا هستن، از کجا شروع کردن، انگیزشون برای تحول خواهید چی بوده، تو چه پایه‌ای فعالیت میکنن، جنسیتی که فعالیت میکنن چیه.
و گفتار چهارم روایت های مدارس تحول خواهد.
اون روایت مدرسه اومده که حالا تو مصاحبه در اومده در قالب یک روایت داستان هم این رو سعی کردیم بیاریم و در نهایت در انتهای هر کدوم از تجربه نگاری ها سعی کردیم بر اساس اون مضامینی که توی بحث پژوهش رو بیاریم.
این کتاب با بهره‌مندی از 70 منبع معتبر در انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی اصفهان و با همکاری پژوهشکده الهیات و خانواده تهیه و تدوین و نشر شده.
مخاطبان میتونن نسخه الکترونیکی این کتاب رو از سایت پژوهان دریافت کنن. سادات هاشمی، خبرگزاری صدا و سیما، اصفهان.
همچنان شنونده بخش خبری 11 شبکه رادیویی معارف هستید. فعالیت 200 مدرسه معارف علوم اسلامی در کشور. رئیس بنیاد ملی نوجوان در آیین بازگشایی مدارس علوم و معارف اسلامی دخترانه صدرای ولایت کاشان گفت مدارس معارف علوم اسلامی صدرا با 21 سال سابقه فعالیت 200 باب مدرسه در کشور دارد. حجت الاسلام تقدیری افزود این مدارس میزبان 17000 دانش آموز است که از این تعداد 9000 نفر در مقطع متوسطه دوم و 8000 نفر در مقطع متوسطه اول در رشته معارف علوم اسلامی تحصیل می کنند.
فرق این مدرسه ها علاوه بر رشته علوم معارف اسلامی اینه که به نوجوان ها توجه ویژه داره. همونطوری که حضرت امام میگفت همه کار و آینده انقلاب مال این نوجوان هاست، ما اینجا تو مدرسه‌مون همه عرصه ها رو به نوجوان ها واگذار کردیم. با کمک مدیران و کادر دلسوزی که نیروهای رسمی آموزش پرورش هستن کمک میکنیم که نوجوان ها عرصه میدان رو خوب تجربه کنند و وارد میدان بشن. مزایای این مدرسه اینه که تلاش میکنه نوجوان ها عرصه میدان رو خوب بشناسن، رشد کنن با برنامه‌هایی که تو عدالت آموزشی و تربیتی هست، از نمایش و بازی ها و مسابقات و جشنواره ها گرفته تا مسابقات علمی و تکافه ها و سفرها و اردوهای علمی. همه اینها به صورت رایگان و مدارس دولتی در اختیار همه دانش آموزانی که کمک بکنه اونها آینده انقلاب اسلامی رو رقم بزنن.
در پایان به آگاهیتان میرسانم امروز دوشنبه دوم مهر 1403 هجری شمسی برابر است با 19 ربیع الاول 1446 هجری قمری. اذان ظهر به افق قم 11:59 دقیقه، غروب آفتاب 18:02 دقیقه و زمان اذان مغرب ساعت 18:19 دقیقه خواهد بود. شنوندگان گرامی سپاسگزارم از توجه و همراهیتان با این بخش و از حضور شما خداحافظی می کنم. روز بخیر.
به استقلال و آزادی رسیدیم، جهان شد روشن از شیدایی ما، گذشتیم از شب و آرام رفتیم به سمت صبح شورانگیز فردا. به استقلال و آزادی رسیدیم، جهان شد روشن از شیدایی ما، گذشتیم از شب و آرام رفتیم به سمت صبح شورانگیز فردا.
روز شما به خیر و خوشی باشه انشالله. آخرین خبرهای معارفی کشورمون رو شنیدیم و همچنان با شماییم از پخش شبکه رادیویی معارف. بر روی موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز. خیلی خیلی متشکرم از تک تک شما عزیزانی که در این روز زیبا، در این مهر دلانگیز در کنار مایید و تلاشتون اینه که بر معارف دینی خودتون اضافه بکنید. خدمتتون عرض کنم که تا ثانیه‌های دیگر شما شنونده برنامه زمزم احکام خواهید بود، برنامه‌ای که در اون کارشناسان محترم به بخشی از سوالات شرعی شما پاسخ میدن. ساعت 11:35 دقیقه هم با هم همراه میشیم و برنامه از آنگاهی به امید دیدار رو تقدیمتون میکنیم و به اتفاق هم دیگه به استقبال لحظه ملکوتی اذان ظهر امروز به افق شهر مقدس قم در ساعت 11:59 دقیقه خواهیم رفت. با ادامه ساعت 11:15 دقیقه دعوت میکنم برنامه ویژه پاسخگویی به سوالات شرعی زمزم احکام رو به مدت 19 دقیقه بشنوید.
در دیده روشن گوهران زمزم احکام، چون لحظه پرواز به آفاق بلند است، چون لحظه پرواز به آفاق بلند است. ای دوست، ای دوست، فرامینی هر حکم الهی، یک پنجره باز به آفاق بلند است، یک پنجره باز به آفاق بلند است. در دیده روشن گوهران زمزم احکام، چون لحظه پرواز به آفاق بلند است.
بسم الله الرحمن الرحیم و به این استعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. سلام میگم خدمت شما هموطنان گرامی، شنوندگان دوست داشتنی رادیو معارف که در این لحظه با زمزم احکام همراهید. تلاش ما و همکارانمون در این برنامه بر اینه که پاسخ سوالهای شرعیتون رو در فاصله زمانی خیلی کوتاه تقدیمتون کنیم. از اینکه با این برنامه هستید سپاسگزاریم و امیدواریم پاسخ سوال شما عزیزان در همین برنامه پخش بشه. عزیزانی که سوال از طریق سامانه پیامک 30553 برای ما ارسال میکنن، حتما نام مرجع تقلیدشون رو یادداشت کنن تا بتونیم متناسب با تقاضای شما پاسخ سوال رو تقدیم کنیم. 329-10-551 و 329-10-552 بار پیش شماره 025 هم شماره تلفن‌های رادیو معارف هست که در اختیار شما عزیزان برای طرح سوال‌های شرعیتون. زمزم احکام در دو قسمت تقدیمتون میشه. ابتدا مباحث کارشناسی رو با توضیحات استاد محترم حجت الاسلام والمسلمین وحیدپور درباره احکام میشنویم و در قسمت دوم برنامه با پاسخگویی به سوال‌های شرعی شما عزیزان همراهتان خواهیم بود. با ما باشید. از محضر استاد ارجمند حجت الاسلام والمسلمین وحیدپور بهره‌مند میشیم در بیان موضوع شناسی گناهان. خدمت حضرت عالی سلام میگم، خیلی خوش آمدید.
منم خدمت جناب عالی و شنوندگان عزیز این برنامه عرض سلام و تحیت دارم.
خواهش میکنم. یک عنوانی رو که گفتیم از جمله گناهانی است که با زبان انجام میشه و ممکنه بعضیا مرتکب این نوع گناه بشن، بحث آبرو بردن برادر مؤمن هست در مقابل این شخص قرار گرفته و ممکنه با جملاتی آبروی این شخص رو زیر سوال ببره و شخصیت این شخص رو به گونه‌ای تخریب بکنه که همه مخاطبان و شنوندگان فکر کنن که این شخص فرد سالمی نیست و آدم بی آبرویی هست. خب در این گونه موارد ما باید دقت داشته باشیم که این جملاتی که به کار میبریم از نظر فقهی و شرعی گناه ممکنه محسوب بشه و ما دوچار گناه و کار خلاف شرع بشیم. میخوام توضیحات مورد را از زبان حضرت علی بشنویم.
یکی از گناهان بسیار بسیار مهم و بزرگ ریختن آبروی شخص مؤمنه. البته حالا اینکه شما فرمودید برادر مؤمن، به خاطر این است که معمول و متداول سر زبانها همینه و الا برادر و خواهر نداره، زن و مرد نداره، فرق نمیکنه. اینجا جنسیت ملاک نیست. آبروی زن و مردی را ببریم حرام است. تعبیرهای دیگه‌ای هم در اینجا میشه. به جای بردن آبرو میگن حد چه حرمت، حرمت شکنی مؤمن، اهانت به حیثیت او، همه اینها یکیه، فرق نمیکنه. چه بفرمایید آبروی مؤمن رو بریزیم خدای نکرده، یا به او اهانت بکنیم یا حد که حرمت بکنیم، یعنی احترام او رو، حرمت او رو از بین ببریم، بشکنیم، یا بفرمایید که او رو نزد دیگران خار کنیم، ذلیل کنیم. اینا عنوانهای جداگانه ای نیست، همش یکیه و در هر صورت کار حرامی است. و در روایات ما داریم که حرمت مؤمن از احترام خانه خدا یعنی کعبه بالاتر است. یعنی اگر کعبه رو کسی خراب کند، مثل یزید ملعون، سه تا جنایت کرد، یکی از جنایاتش تخریب خانه خدا بود، چقدر گناه گناه بزرگی است. کعبه خانه خداست، محل طواف همه مسلمینه. اما از اون بدتر این است که حرمت مؤمنی را از بین ببرد و او رو خار و ذلیل کنند نزد دیگران. متاسفانه این بد اخلاقی ها، آی موسوی نژاد که اسمشو میذاریم بد اخلاقی، باید بدانیم که نخیر، اینها گناهان بزرگ هستن. بله. صرفا بد اخلاقی نیست. بعضی وقتا هم خدا ما رو امتحان میکنه در یک مراحلی که ببیند ما چگونه عمل میکنیم، مثل تبلیغات انتخابات. معمولا تو تبلیغاتی که برای انتخابات هست، بعضی ها متاسفانه به جای اینکه خودشون رو تبلیغ بکنن، ارائه بکنن، دیگران رو تخریب میکنن. این تخریب مصداق همینه، یعنی دیگران رو پیش مردم خار و ذلیل میکنن، حد که حرمت میکنن، احترام دیگران از بین میبرن، حرمت شکنی میکنن. این گناه بسیار بسیار بزرگیست که مرتکب میشن. و البته میدونید دیگه، کفاره این گناهان پول نیست، روزه گرفتن نیست، اطعام فقیر نیست، مثل روزه خاری نیست. کفاره این گناهان و جبرانش این است که باید برند و اون آبروی ریخته شده را دوباره برگردانند، که اصطلاحا بهش میگن اعاده حیثیت. حیثیتشو بردی، شما زمینش زدی، ذلیلش کردی، خارش کردی. ممکنه توی یه شهری، ممکنه بین فامیلش، ممکنه تو خانوادهش. باید اون حیثیت را، اون احترام رو، شما اون شخصیت رو دوباره برگردن و بگید من اشتباه کردم. آی مرد، تو فضای مجازی بوده این کارو کردید شما، که امروز افسار گسیخته است، برید تو فضای مجازی بگید که من عرض می‌شود، صوت بگذار، تصویر بگذار، بگو من اشتباه کردم نسبت به فلانی، حد که حرمت کردم، امیدوارم که او مرا حلال کند، امیدوارم که او مرا ببخشد. در هر صورت این گناه گناه بسیار بزرگیه، مؤمن رو نباید کوچک بشماریم. مخصوصا آقای موسوی نژاد عزیز، بعضی از افراد هستن که از نظر اجتماعی در یک طبقه ضعیفی هستن که ما خیلی اون طبقه رو کوچک میشماریم. شغل با شرافت داره، زحمت میکشه. این رو که میگه به خاطر چی میگه؟ به خاطر این میگه که او رو کوچیکش کنه پیش دیگران. این همون تحقیره، کوچک شمردن مؤمنه، حد که حرمته. همین مقداری که میگید، همین کلمه، این کلمه حرامه،
گناه مرتکب شده،
مرتکب گناه. یا مثلا شخصی فقیره، خب فقیره، بنده خدا فقیره، چیکار باید بکنه؟ خب شما چرا به عنوان اینکه فلان شخص فقیره، بی فلانی که اصلا چنین است چنان است، هر گونه استخفاف که تو فارسی بهش میگیم کوچک شمردن، حقیر شمردن، حد که حرمت مؤمن، به هر صورتی که باشه از نظر شرعی حرام است و جایز نیست و جبران داره و حتما باید تا دست میرسه به اون شخص جبران کنیم و حلالیت بطلب.
ممنونم از حضرت علی جناب آقای وحیدپور و شما شنوندگان خوب رادیو معارف که مباحث برنامه زمزم احکام رو میشنوید. سوالهای شرعی که بر ما فرستادید بخشی از اونها پاسخش آماده است. دعوت میکنم در قسمت بعدی همراهی بفرمایید و پاسخهای نمایندگان مراجع معظم تقلید رو هم بشنوید.
الله 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 الله
همراهان ارجمند برنامه زمزم احکام، قسمت ابتدایی برنامه رو شنیدید. تبیین مباحث فقهی و زبان استاد وحید پور. در ادامه به سوالهای شرعی که برای ما فرستادید پاسخگو خواهیم بود. نمایندگان مراجع معظم تقلید به سوالهای شما عزیزان در این قسمت پاسخ میدن. و اما اولین سوال این برنامه: کسی که دچار بیماری آلزایمر است، اگر بعد از نماز متوجه شود به هنگام انجام وضوء قبل نماز اول دست چپ را شسته و بعد دست راست، تکلیفش چیست؟ حجت الاسلام و المسلمین فلاح‌زاده و فتوای حضرت آیت الله خامنه ای در این باره.
در فرض سال وضوئی که به این نحوه انجام داده شده است وضوئی صحیح نیست، بنابراین شخص وضوئش باطل است و اگر در اون وضعیت نماز برش واجب بوده و با چنین وضوئی نماز خونده است، اون نماز یا نمازهایی که با این وضوء باطل خونده صحیح نیست و باید اعاده یا قضا کنند.
پاسخ به سوالات شرعی شما در برنامه زمزم احکام.
329-10-551 با پیش شماره 025.
سوال شرعی یکی از مقلدین حضرت امام خمینی رحمت الله علیه. این شنونده نوشتن: مادرم 86 ساله است و از نظر جسمی سالم هستند. مثلا قند خون، چربی خون و موارد مشابه را ندارند. کلیه ایشان هم سالم است، اما درد کمر و درد پا دارد. آیا به صرف مسن بودن مادرم از نظر شرعی درست است که روزه نگیرد؟ لطفاً فتوای حضرت امام خمینی رحمت الله علیه را در این باره توضیح بدید. حجت الاسلام و المسلمین محمدی شیخ شبانی در پاسخ این سوال گفتند:
خداوند مادر شما را حفظ کنه. طبق سوالی که مطرح کردید، اگر روزه گرفتن برای مادر ضرر نداره، باید روزش را بگیره. یعنی خود پیر بودن اگر مانع روزه گرفتن نیست، تکلیفش اینه که به میزانی که ضرر نداره روزش را بگیره. در مسئله 1725 رساله حضرت امام می‌فرماید کسی که به واسطه پیری نمیتونه روزه بگیره، روزه بر او واجب نیست. یه وقت خود این پیر بودن برای مادر شما مانع اجازه روزه گرفتن نمیده یا مشقت داره، روزه از او ساقطه. اما اگر پیر هست ولی میتونه روزه بگیره و بیماری هایی هم که شما مطرح کردید مانع روزه گرفتن نیست، واجبه که روزه را بگیره. انشاءالله که موفق باشید.
طبق فتوای حضرت آیت الله سیستانی، لطفاً مشخص کنید منظور از احتیاط واجب چیست؟ آیا مجازیم که به احتیاط واجب عمل نکنیم؟ لطفاً با یک مثال توضیح دهید و راهنمایی کنید. توضیحات حجت الاسلام و المسلمین محمودی را در این باره بشنوید.
اصولا در احتیاط واجب به این معناست که آقا نظر خاصی ندارن. اگر میخواید به نظر آقا عمل کنید، آقا میگن که این عمل رو انجام بده. اما اگر نمیخواید به نظر آقا عمل بکنید، مجازید به عالم بعد از ایشون مراجعه بکنید، هر چی نظرشون بود اون رو عمل بکنید. این رو بهش میگن احتیاط وجوبی.
الله حمد
زمزم احکام رو از رادیو معارف میشنوید. انشالله که فرصتتون اجازه بده همچنان با این برنامه باشید. نمازهایی که در مسافرت به صورت شکسته به جا می آوریم، بعد از بازگشت به وطن باید دوباره نمازها رو به جا آوریم یا نه؟ حجت الاسلام و المسلمین جواهری و پاسخ به سوال شرعی این مقلده حضرت آیت الله شبیری زنجانی:
شخصی که در مسافرت نمازش رو خونده، به صورت شکسته خونده، اگر در داخل وقت به وطنش برگرده، لازم نیست اون نمازی که خونده رو دوباره تکرار کنه.
بعضی از کارخانه ها نام محصولاتشان رو از کلمات مقدس مانند نام الله یا مثلا محصولات رضوی یا موسوی استفاده می کنند. ظروف بسته‌بندی شده محصولاتشان را هم با همین نام به فروش می رسانند. وقتی که این ظروف به زباله‌دان ریخته می شود، آیا بی احترامی محسوب می شود؟ از نظر شرعی آیا این موارد اسمای متبرکه به حساب می آن و نباید چنین کاری صورت بگیره؟ طبق فتوای حضرت آیه